اینه که سیاست های حوثی ها در یمن مخرب، این تخریب به کی میرسه؟ به عربستان. اگر اونجا رو بگیرید هزینه براتون داره، برای ایران داره، بذارید دست عربستان باشه و فکر نکنید از اینجا میتونید به مثلا ایران بتونه عربستان رو محاصره کنه. اتفاقا دقیقاً مشکل همینه. حوثی ها که ما صحبت میکنیم که گفته میشه تو برنامه که خب فقط حوثی ها مخالفت کردن، همین حوثی ها که ما میگیم مخالفت کردن 45% از جمعیت یمن هستند. بعد اینکه خب اینجا توی یمن یک انقلابی شد بر علیه عبدالله صالح، بله، ولی کی آوردن سر کار همین 10 کشوری که اشاره شد؟ معاون ایشون رو آوردن سر کار، یک انتخابات برگزار کردن که فقط یک شرکت کننده داشت، همیشون بود. کی این برنامه رو اصلا ریخت؟ 10 کشور. چه کشورهایی بودن؟ امارات، عربستان، قطر، همین کشورهایی که همشون پشت سر یک جناح یمن هستن. شما چطوری میتونید 45% از مردم یک کشور رو در قدرت مشارکت ندید؟ خودتون بشینید یک اجلاسی با 10 کشور برگزار کنید، بگید چه کسی باید کاندید ریاست جمهوری بشه، فقط هم خودش حق شرکت در انتخابات داره، بعد یک انتخاباتی هم برگزار بشه. خب چون ایشون هم تنها هست، هر چی رأی می آورد میتونست دیگه رئیس جمهور بشه. بعدم بیایم بگیم که این انقلاب یمن هست، همه باید بهش تمکین کنن. حوثی ها، بذارید این نکته هم عرض کنم که یک شبه از قوم و نمیدونم از آسمون نیومدن. اینها تا سال 1962 و برای قرنها حاکم یمن بودند. همونطور که عرض کردم جمعیتشون هم بخش عظیمی از یمن شمالی رو تشکیل میده، یعنی اگه یمن و جنوبی رو جدا و مجزا فرض کنیم، اینها بودن 70-80% جمعیت یمن شمالی رو تشکیل میدن. بعد در سال 1962 با کمک عربستان و مصر به خصوص قیام افسران عربی شکل گرفت و این حکومت رو از دست حوثی‌ها گرفتن و از همون زمان که بودن در 15 سال قبل از انقلاب ایران میشه، حوثی‌ها تبدیل شدن به بزرگترین اپوزیسیون حکومت یمن و از 2004 هم قیام‌های مسلحانشون رو علیه حکومت مرکزی آغاز کردن که تا سال 2008 4 بار جنگ کردن. و جالبه که توی این جنگ‌هایی که داشتن 2-3 بار عربستان و سعودی هواپیماش رو از داخل خاکش برداشت و حمله کرد به مواضع حوثی ها. اینا نشون میده که یک نکته روشن رو، قیام حوثی ها و موفقیت حوثی ها که واقعا شکل قیامی که اینها ترتیب دادن، کاش در بقیه کشورها هم مثلا اهل سنت اگر در حالا اولش تلویزیون الجزیره و العربیه دائم داعش رو به عنوان قبائل سنی نام میبرد، حالا قبائل سنی در عراق کاش اینطوری قیام میکردن مثل حوثی ها قیام میکردن، قیامی که تقریبا شبه مردمی بود، همونطور که هم آقای تمدن اشاره کرد هم تو برنامه شما گفته شد که به چه شکلی موفق شدن پایتخت رو بگیرن. یک قیام تقریبا مردمی شکل دادن، ائتلاف کردن با گروه های دیگه، تونستن گروه های دیگه رو راضی کنن، از جمله جنبش جنوب رو و برخی از گروه های دیگه رو، و یک ائتلاف تشکیل دادن، مبارزات مردمی کردن، مسالمت‌آمیز در خود پایتخت کردن، بله بخشن با اسلحه بود و موفق شدن که دولت رو ساقط کنن. بله. الان هم اگر دولتی قرار بر صنعا حاکم بشه، حتما باید مورد توافق همه گروه ها باشه، نه اینکه خب بگیم خب شما حالا کارتون انجام دادید، حکومت رو ساقط کردید، برید خونتون، ما دوباره مثلا این 10 کشور دوباره میشینن عربستان و قطر و اینا ببینن که چه کسی رو میتونن دوباره نصب کنن به عنوان رئیس جمهور یمن.
بسیار خب آقای علیپور با ما باشید، میدونم حتما آقای هاشمیان نکاتی دارن برای گفتن، ولی اجازه بدید بخشی از صحبت های آقای نیما تمدن رو در مورد ایران صحبت شد، هم خود شما گفتید که این قضیه برای مخاطبین ایرانی چه معنی داره، از ایشون پرسیدیم که ایران چه منافعی در یمن داره.
از در مورد نقش ایران، من به نظرم میاد که خیلی مبالغه میشه بنا به دلایل مختلف، از جمله شاید یکی از دلایلش پروپاگاندایی باشه که ظاهرا بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعدشون هم نمیاد که این پروپاگاندا باشه براشون. طی همین دو هفته اخیر بخش زیادی نقل قول از مقام‌های سپاه پاسداران یا برخی از نمایندگان مجلس یا برخی از تحلیلگران در شبکه‌های تلویزیونی رسانه‌های عرب زبان منتشر شده که نقل قول‌ها هم درست هستن، یعنی این حرف‌ها گفته شده، ولی واقعیت نفوذ و جای پای ایران رو در یمن نشون نمیدن. من در مدت اقامتی که داشتم در صنعا، بیشتر از حدود 7 ماه اونجا بودم، بارها سعی کردم که این جای پای نفوذ ایرانی رو بگردم، پیدا کنم، به عنوان یک کار تحقیقاتی شخصی حتی. هیچ جا نبود. بله، در جاهایی که مجتمع حوثی ها محسوب میشه یا اونجوری که خودشون دوست دارن نامیده بشن انصار الله، اونجا خب اون شعار نمادینشون در واقع شعار اصلیشون که چهار بند هست، الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود و پیروزی برای اسلام، در کنار این شعار اصلی خب تصاویری گاهی اوقات از آیت الله خمینی، حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان دیده میشه. اگر حوثی ها متوجه بشن که مثلا شما از ایران هستید دارید از یمن ملاقات میکنید، خیلی به گرمی از شما استقبال میکنن، ولی نه هیچ ایرانی در اونجا دیده میشه، من ندیدم و هیچ کدوم از دوستان یمنی هم، روستان روزنامه نگار یمنی من هم ندیدن حضوری از حضور افرادی از ایران رو، حالا چه وابسته به سپاه پاسداران یا حزب الله یا نهادهای دیگه، ولی به هر حال اون نیروهای انصار الله یک نوع حس همزادپنداری دارن با انقلاب ایران، با شعارهای سیاسی و ایدئولوژیکی که از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی داده میشه، ضدیت با آمریکا، از این نظر همزادپنداری دارن و خودشون رو نزدیک میدونن با جمهوری اسلامی، ولی به هر حال از نظر مذهبی که خب اونها متعلق هستن به شیعه شاخه زیدی جریان شیعه و تفاوت‌هایی دارن با شیعیان درون ایران، از نظر سیاسی هم باز میگم مدرک و سند متقنی وجود نداره که ما بگیم که ایران داره به اینها سلاح میرسونه،
ولی تغییر تحولاتی که رخ داده در نهایت به نفع ایرانه، یعنی حداقل میشه باید تصور کرد که از وضعیت قبلی برای ایران باید مطلوب تر باشه.
باز سر این حرف میتونیم بزنیم، الان یک تئوری که هست این هست که در واقع کار اصلی رو، هماهنگی اصلی رو با حوثی ها در پشت پرده ایرانی ها نکردن، در واقع هماهنگی اصلی رو پشت پرده بحث هست که عربستان سعودی کرده و امارات متحده عربی. چرا؟ از ترس قدرت گرفتن نیروهای اخوان المسلمین. باز برمیگردیم به این بحثی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در این چند ماه اخیر بوده، قطر از یک طرف یک جانبه باش آغاز این جریانهای معروف به بهار عربی جانب نیروهای اخوان المسلمین رو گرفت در همه این کشورها، و از طرف دیگه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا حدی کویت در برخی مواقع موضع مخالفی گرفتن، به خاطر اینکه احساس کردن که اسلام سیاسی برآمده از اخوان المسلمین به ضرر نهادهای پادشاهی در این کشورها ممکنه تمام بشه. برخی معتقدن که اصلا کل این ماجرا یک نقشه علی عبدالله صالح هست که میخواد برگرده به قدرت، حالا یا خودش یا احمد علی پسرش، که اتفاقا اینم جالب هست که احمد علی در این دو سال اخیر سفیر یمن بوده در امارات متحده عربی، باز این اون نظریه رو تقویت میکنه که شاید با پولی که از امارات یا عربستان سعودی رسیده از طریق احمد علی تزریق شده به شبکه حوثی ها در این چند استان و از جمله در خود صنعا و تونستن که این کار رو انجام بدن.
آقای هاشمیان بشنویم واکنش شما رو به اونچه که آقای تمدن گفتن، در نقش ایران در یمن به نظر شما اغراق میشه؟
من معتقدم که، بذارید من با آقای تمدن اینجا اختلاف نظر داشته باشم، من معتقدم که حوثی ها با ایران مرتبطن، حتی در شکل وارد شدن به صنعا هم میشه رد پای ایران رو پیدا کرد و احتمالاً اونجا بین دولت آقای روحانی و طرف عربستانی ممکنه اونجا یه سری معاملاتی صورت گرفته، ولی اون قسمتی که مربوط به اخوان المسلمین آقای تمدن مطرح کردن کاملاً درسته. در واقع آقای منصور هادی هم میخواست از اخوان المسلمین به شکلی راحت بشه و همینطور آقای نخست وزیر قبلی آقای باساندوا، و به همین خاطر با ابزار حوثی ها این اهداف تحقق پیدا کرد و من معتقد نیستم که حوثی ها بدون هماهنگی با ایران که به شکلی از اون کمک میگیرن، البته اینکه سپاه پاسداران، اعضای سپاه پاسداران یا افرادی از ایران بیان خودشون اونجا نشون بدن که چگونه به حوثی ها کمک میمونن، این غیر ممکنه، ولی روابط سری و محرمانه وجود داره و همه میدونن که حوثی ها نه منابع خیلی مهم ثروت دارن، نه منابع نفتی مشخصی دارن، الان هم استان جوف از اونها به شکلی جدا شده، بنابراین برای این همه قدرت نظامی و این همه ملیشیایی که ما از اونها داریم میبینیم پولهای سنگینی بایستی خرج بشه و این پولها بایستی یک مصدر و یک منبع مشخصی داشته باشه. طبیعیه که ایران به شکلی اینها را هدایت میکنه و صحبتهای فرماندهان سپاه، مسئولین ایرانی، نمایندگان مجلس، صحبتهای مندرآوردی نیست. اینها طبق برنامه‌ای که وجود داره در یمن اینها صحبت میکنن و به این شکل اشاره میکنن. منتها اختلافی که وجود داره با عربستان و شاید هم با آقای منصور هادی اینه که حوثی ها وارد صنعا شدن اما قرار بود بیان بیرون. الان به این شکل اینا موندن و ممکنه سر این مسئله اختلاف نظر پیدا بشه بین دولت عربستان و آقای روحانی و من معتقدم که آقای روحانی قادر نیست یعنی حتی اگر دلش بخواد که با طرف عربستانی به توافقی بر سر یمن برسه، من معتقدم که آقای روحانی اصلا قادر نیست که بتونه برنامه های سپاه را کنار بزنه و حوثی ها را از صنعا بکشه بیرون. اما در مورد صحبت هایی که آقای علیپور فرمودن من چند تا توضیح میخوام بدم. البته یه اشتباهاتی هم بود، مثلا ایشون اشاره کرد که 4 تا جنگ بود در گذشته، دقیقش اینه که 6 تا جنگ آقای علی عبدالله صالح با حوثی ها انجام داد و اکثر این جنگ ها هم اونها رو شکست داد. مجموع جنگ هایی که صورت گرفت بین دولت علی عبدالله بین دولت علی عبدالله صالح و حوثی ها 6 تا جنگ بود و همه اونها به پیروزی علی عبدالله صالح منجر شد. در مورد اینکه اینها 45% جمعیت یمن رو تشکیل میدن و مشارکتشون نمیدن، این بحث کاملا غلطه. ببینید خود آقای احمد عوض بن مبارک از جوانان انقلابی بود، یعنی از رهبران جوان انقلاب بود و یکی از کارهایی که بهش محول شد در سال 2012 گفتگو با گروه‌های مختلف سیاسی از جمله حوثی ها بود و حوثی ها این فرد را به راحتی میشناسن و شخصیت شناخته شده ای در میان حوثی ها، چون که مرتب به اون مناطق سفر کرد، رفتن و با حوثی ها به گفتگو نشستن، تلاش کرده بود که در واقع آشتی ملی را ایجاد کنه. همین الان هم که دولت داره تشکیل میده، درهای دولت جدید بر روی حوثی ها بسته نشده، بلکه قرار کابینه خیلی مشخص یا وزارتخونه های خیلی مشخص و خیلی قوی به حوثی ها داده بشه. حتی صحبت این شد که حوثی ها پیشنهاد کردن که بخش عظیمی از نیروهاشون در ارتش، در نیروی انتظامی و در سرویس های اطلاعاتی ادغام بشن که بر سر درصد این مقدار اختلاف وجود داره. مثلا حوثی ها درصد بالایی رو میخوان نیروهاشون در ارتش و جاهای دیگه ادغام بشه، دولت درصد پایینی هست. منظور اینه که درهای دولت جدید و کاری که آقای منصور هادی و همینطور آقای بن مبارک انجام داد به هیچ وجه درها را به سوی حوثی ها نبست، بلکه از اونها استقبال کرد. حتی در دستوراتی که صورت گرفت که عدم درگیری شکل بگیره موقعی که اینها در 19 سپتامبر وارد شدن به صنعا، این برای اینکه اونها را بخشی از ملت یمن میدونن، به همین خاطر نمیخواستن کشتار راه بیفته و میخواستن که از طریق راه حل سیاسی با اونها به توافق برسن. منتها اینا یک شعارهای خیلی کلی دارن میدن، اینکه به آمریکا آمده دولت تشکیل داده، نمیدونم شعارهای انقلاب رو بایستی احیا کرد و این مسائل، این شعارها شعارهای در واقع مانع تراشی ایجاد کردنه.
بسیار خوب هاشمی، البته خودتون میدونید تو اون مقالاتون هم اشاره کردید که در تقسیم بندی که به لحاظ اون توافقی که انجام شده وزارتخونه های کلیدی عمدتاً در دست رئیس جمهور به حداقل اون جریانی که به نظر میاد دنبال خواهد کرد، حداقل 4 یا 5 وزارتخانه کلیدی، دفاع، خارجه و کشور اشتباه نکنیم،
در دست بله 4 وزارتخونه اساسی در دست رئیس جمهور خواهد بود، ولی وزارتخونه های دیگه در اختیار آقای در اختیار حوثی ها هست و امکان گفتگو هم بر سر وزارتخونه های بقیه وجود داره. منظور من اینه که راه مشارکت حوثی ها اونطور که آقای علی پور گفتن اصلا بسته نشده.
بسیار خب، اگه اجازه بدید، برای اینکه من میدونم آقای علی پور حتما مطالبی دارن، ولی از این فرصت استفاده بکنیم چون بحث ایران و عربستان مطرح شد، از آقای تمدن در مورد نقش عربستان هم پرسیدیم، صحبت آقای تمدن در مورد نقش عربستان در یمن بشنویم و بعد بحث رو با آقای فرامند علی پور دنبال میکنیم.
قابل رد کامل نیست. چرا؟ به یک دلیل مهم اینه که عربستان سعودی، یعنی حکومت عربستان سعودی، قبلا هم این کارو کرده. وقتی که امامت زیدی در سال 1962 با کودتا یا به هر حال انقلاب نظامیان ساقط شد، شاهد یک جنگ حدوداً 5 ساله هستیم در دهه 60 میلادی، از 1962 تا 1967-68 میلادی، عربستان، مقامات خاندان سلطنتی عربستان سعودی حمایت میکردن از زیدی های ساقط شده، از فرزندان امام یحیی، امام بدرالدین. در همون زمان جمال عبدالناصر نیرو فرستاد برای حمایت از نظامیانی که قدرت رو به دست گرفته بودن. 4-5 سال خونبار رو داریم در اون دوره، که در واقع اون دوره یمن عرصه بازی عربستان سعودی و حکومت جمهوری جمال عبدالناصر هست در مصر، که البته نیروهای جمهوری خواه، نیروهای نظامی جنگ رو در نهایت بردن، نیروهای وابسته به امامت رو، زیدی ها رو سرکوب کردن، تقریبا همه رو سوق دادن تا سعده، بخش زیادی هم که تفکرات و تمایلات سیاسی نداشتن البته در صنعا موندن، در صنعای قدیم همچنان بسیاری از خانواده های زیدی هستن، در طول قرنها زندگی کردن. در نتیجه بعید نیست که عربستان سعودی چنین کاری رو کرده باشه.
آقای علی پور، برای اینکه این بحث روشن بشه من میخوام یک جنبندی خیلی مختصر بکنم. ما داریم صحبت از این میکنیم که یک طرف دعوا حوثی هایی هستند یا همون انصار الله که شیعیان زیدی هستند، اون سوی دیگر جریان اصلاح یمن و در واقع اخوان المسلمین یمن هستند. این نکته که الان عنوان شد یه بخشی از صحبت هایم بود که خود شما دقیق پیش عنوان کردید، عربستان نگران قدرت گرفتن اخوان المسلمین یمن هست، از این جهت احتمال داره که آمده باشه اونطور که صحبت شد در از حوثی ها حمایت بکنه در این مقطع و در واقع منافع ایران و عربستان الان منطبق بر هم بشه در یمن؟
من احساس نمی کنم که اینطوری باشه، یعنی چون قدرت در دست اخوان المسلمین یمن نبود، قدرت مشارکتی بود، برای همین من فکر نمی کنم که عربستان هم خواستار حضور حوثی‌ها داشت باشه، کما اینکه همین دو سه هفته پیش تهدید کرد که در صورت نیاز دخالت نظامی میکنه. چیزی که من فکر میکنم اتفاق افتاده باشه توی یمن اینه که ایران به نوعی مثل سیاست بریدن سر با پنبه، جنبش حوثی‌ها کاری انجام دادن که نخواستن عربستان رو تحریک به حمله نظامی و واکنش نظامی کنه، کما اینکه در بعضی خبرها بود که حوثی‌ها پیام‌هایی رو برای عربستان فرستادن که اطمینان خاطر بدن که ما برای شما خطری نخواهیم بود، ما فقط در کشور خودمون می‌خوایم این تغییر تحولات رو انجام بدیم، و خیلی هم سعی کردن که با گروه‌های دیگه که همونطور که توی برنامه چند بار گفته شد ائتلاف کنن و بتونن یک وجهه مردمی به انقلاب خودشون بدن. خواسته هایی هم که بهانه های اولی و اصلی و خواسته های اصلیشون هم در مورد قیمت بنزین و سوخت بود، یه چیزهایی که همه مردم از اون حمایت کنن و باعث ارزون تر شدن اجناس بشه. اما به هر صورت در مورد اینکه حوثی ها این سیاست آروم رو پیش گرفتن که به اون مقصدشون، یعنی اینکه قدرت بیشتر گرفتن برسن، توی این موضوع شکی نیست. و نکته که هست اینه که در بیرون از مرزهای یمن تنها کشوری که انگیزه و علاقه داره از شیعیان یمن حمایت کنه ایرانه، و ایران میتونه اونجا یک نقش توازن در یمن ایفا کنه بین جناح‌ها و گروه‌هایی که وجود داره و حضور کشورهایی که اونجا نفوذ دارن. برای همینه که شیعیان یمن استقبال میکنن از اینکه حامی مثل ایران داشته باشه، اما من فکر نمیکنم برخلاف گفتهایی که توی برنامه مطرح شد که ایران اسلحه برای اونها فرستاده باشه. یعنی فیلم ها، عکس های ارتش حوثی ها رو که اگه با دقت نگاه کنیم میبینیم که اغلبشون خب لباس های محلی تنشونه، حتی با دمپایی هستن، همین صندل هستن که همیشه تنشون هست و پاشونه. و ما اینو میدونیم که یمن سال هاست که خودش اصلا مرکز خرید و فروش سیاه سلاح هست، یعنی اینکه گروه های دیگه اساسا میرن توی یمن اسلحه میخرن، برای همین خیلی نیاز نیست که ایران زیره به کرمون ببره. اونا خودشون اسلحه رو دارن، ولی خب برای ایران به خاطر اینکه شرایط رو به نفع ایران تغییر میدن و به یک برگ برنده برای ایران تبدیل میشن، حتما خوشایند مطمئنا هم برای دولت آقای روحانی هم برای سپاه پاسداران. به این دلیل که اگر ایران نیاز داشته باشه که با عربستان یک روز بشینن بر سر مسائل منطقه مذاکره کنند، اون موقع حوثی ها و قدرتی که حوثی ها در یمن گرفتن برگ برنده‌ای در دست ایران خواهد بود که میتونه با اعتماد به نفس بالاتری و فشار بیشتری با عربستان صحبت کنه.
آقای هاشمیان گفتن که جوری منافع شاید حداقل در این مقطع مشترکی بین اونچه که دولت آقای روحانی داره دنبال میکنه و سپاه و سپاه قدس و اینا وجود نداره در یمن، اگر من اشتباه نفهمیده باشم. شما موافقید با توجه به این صحبتایی که مطرح میشین؟ صحبت به نظر تحریک به هر شکل عجیب هم هست که از سوی عربستان تا الان واکنش چندانی دیده نشده که پایتخت چهارم و این حرفا در واقع از صنعا صحبت میشه.
بله، همونطور که عرض کردم، اول اینه که به یک شیوهی بسیار آروم این کار انجام دادن که واکنش برانگیز نباشه، یعنی برخلاف داعش که با قتل عام و خونریزه های شدید تونستن برخی از شهرهای عربی رو در سوریه و عراق فتح کنن، جنبش حوثی ها سعی کرد که با شیوه و شکل و شمایلی اون قدرت رو در دست بگیره که کسی نتونه بهانه بگیره، هم با ائتلاف با گروه های دیگه، هم بهانه کردن قیمت سوخت که برای همه مردم بود و دست دادن به اعتراضات مسالمت‌آمیز گسترده و مداوم در پایتخت. برای همین با این شکل و شیوه که اینها در راه گرفتن نتونستن بهانه بقیه بده. همونطور که عرض کردم پیام‌هایی هم فرستادن به عربستان و عربستان چند هفته پیش که خب اولش آشفته بود و نگران بود این پیام رو داد به صورت علنی که اگه نیاز باشه و مرزهای ما در خطر بیفته به حوثی‌ها حمله نظامی می‌کنیم، ولی بعدش با این تغییراتی که صورت گرفت، با این که خب حوثی‌ها از خودشون یک نمایش خردگراتر، این که فقط تیکشون روی اسلحه نیست و اینکه اهل مذاکره هستن، اهل تعامل هستن و نمیخوان آسیب به عربستان برسونن، دارن اون نقشه و راه خودشون رو ادامه میدن بدون اینکه بهانه بدن به دست عربستان که در این مقطع فعلا قدرت رو در یمن بگیرن. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما واقعا نمیدونیم که اختلافات بین حسن روحانی و سپاه پاسداران در مورد حضور ایران در منطقه خاورمیانه تا چه میزان وجود داره، واقعیت داره یا نداره، یعنی دستگاه سیاست خارجی ایران و سپاه پاسداران ایران در این موارد چقدر همگرایی دارن و اختلاف نظر دارن. اما نکته که روشن هست اینه که ایران میخواد نفوذ بیشتری در خاورمیانه داشته باشه، عمق استراتژیک خودش رو بیشتر کنه و خب اگر بتونه یک برگ قدرتمند مثل حوثی ها در یمن که در جنوب عربستان واقع هست رو در دست بیاره، چرا به دست نیاره؟ حتما که از این موضوع استقبال میکنه. تحولات در خاورمیانه، اگر از یمن حالا یکم بخوایم دور بشیم، در 10-15 سال اخیر تغییرات گسترده کرده، یعنی اگر در این 20-30 سال عربستان تقریبا مهمترین و قدرتمندترین و پرنفوذترین کشور در منطقه خاورمیانه بود به خاطر ضعف مصر، به خاطر اینکه خب ترکیه هنوز به سمت سیاستاش تغییر نداده به سمت خاورمیانه گرایی و ایران هم خب محاصره بود بین عراق، صدام حسین و طالبان، این عربستان بود که رهبری جهان عرب رو و بخش عمده از خاورمیانه رو به عهده داشت. اما از زمانی که صدام حسین سرنگون شد، ایران بعد از 500 سال دوباره تونست به عراق راه پیدا کنه و دوباره تونست به اون شهرهایی که خب پیوند عمیق با ایران دارن. مثلا شما توجه کنید که بغداد تنها پایتخت عربیه که اسم این شهر یک اسم ایرانیه، به اسم به معنای خداداد که یکی از هفت شهر تیسفون بوده، پایتخت باستانی ایران بوده. ولی نکته کسی اینه که برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همواره کشور عراق رو میخواستن که یک دیوار و یک مانع آتشین باشه بر سر راه ایران، کما اینکه خب با ایران جنگید دیگه، 8 سال هم عملا خونریزی شد. ولی قبل از حکومت جمهوری اسلامی در زمان شاه هم عراق روابط خوبی با ایران نداشت و تا پای جنگ هم رفتن. یعنی که همواره نقشی که برای عراق تعریف شده بود و ازش انتظار داشتن بقیه کشورها این بود که عراق باید مانعی باشه بر سر راه ایران. اما همین که عراق باز شد، تغییر کرد، خب بعضی از کشورها نتونستن بپذیرن، برای همین شروع کردن حمایت از القاعده، گروه‌های افراطی، و تا همین الان که داعش هست هر روز بمب‌گذاری در بغداد، به هم ریختن این دولت که این دولت تشکیل نشه، محکم نشه. در صورت تا حدودی این صحبت‌هایی که ایران تبلیغ میکنه و بر روی تبل میکوبه، این که خب ما در بیروت دست بالایی گرفتیم، در دمشق، در بغداد و اینک در صنعا، تقریبا غیر واقعی نیست، درسته و تا حدودی زمینه‌هاش برای ایران وجود داره. یعنی طبیعیه که یک کشور شیعه، اکثرا شیعه، مثل عراق به ایران نزدیک باشه. طبیعیه که خب مثلا یک گروه‌های شیعی در یمن، تنها کشوری که بهشون کمک میکنه طبیعیه که ایران باشه و به ایران نزدیک باشن. یه کمی عجیبه که اگه با عربستان باشه. و توی این کشورهایی که نام بردیم جالبه که بحرین نیست. اتفاقا جای بحرین به نوعی هم خالیه، به خاطر اینکه بحرین حداقل 80% شیعه هستن و یک کشوری بود که خب اکثر جمعیتش ریشه ایرانی دارند، هم عربهاش هم.
البته این مقامات جمهوری اسلامی هنوز ادعا نکردن که بحرین رو منامه رو تونستن در دست بگیرن، اگر بود حتما شاید اونم به عنوان
پای هنوز در این منظومه نیست، چون طبیعتا بحرین هم به خاطر طبیعتی که داره، جمعیتی که داره، به خاطر ایرانی بودن مردمش حالا اکثرا عرب هستن، ولی عربهای ایرانی هستن، و به خاطر پیشینش و مذهبش این هم احتمالاً اگر طبیعی روند ادامه پیدا میکرد، اگر عربستان لشکر نمیکشید به منامه، اگه سرکوب نمیکرد ارتش عربستان مردم بحرین رو، احتمالاً الان بحرین هم جز همین 4 پایتخت بود، پنجمین پایتخت میشه.
آقای هاشمیان، شنیدید صحبت آقای علیپور رو؟ من یک نکته خیلی کوتاه میخوام بگم، چون وقتمونم اندک است، حتما میخوام به مسئله لبنان بپردازیم و پاسخ شما رو بشنویم در مورد این هدیه‌ای که ایران عنوان میکنه به لبنان و به ارتش لبنان داده. چه تحولاتی رو ممکنه این در منطقه ایران، حزب الله لبنان واقعا به دنبال جنگ دیگه با اسرائیل هستن در منطقه؟ و نکته دیگه هم که خیلی کوتاه اگه میشه به این اشاره بکنیم، باز برمیگردم به اینکه اجرای این توافقنامه در یمن، توافقنامه صلح، نهایتا به تضعیف اخوان المسلمین منجر خواهد شد. هیچ نشانی نمیبینید شما که منافع ایران و عربستان در یمن به هم نزدیک شده باشه؟
من فقط قبل از جواب دادن به این سوالات یه توضیحی در مورد صحبت آقای علیپور بدم، خیلی خلاصه اینو هم بگم. در مورد روش‌های عاقلانه‌ای که آقای علیپور اشاره می‌کرد حوثی‌ها در ورود به صنعا و جاهای دیگه اتخاذ کردن، فقط اینو اشاره کنم که هرچه بعثی متعلق به رژیم صدامه که اونجا فرار کرده بودن همه را اعدام کردن، هرچه وهابی دنبالش خونه به خونه میگشتن، مؤسسه ایمان رو که مؤسسه سنیه با آتش کشیدن، چند تا اهوازی پناهنده که اینا مخالف جمهوری اسلامی هستن گرفتن اعدام کردن. این روش های عاقلانه حوثی ها که وقتی وارد شدن انجام دادن. اما در مورد سوالات شما،
دو دقیقه وقت داریم.
من معتقدم که خواهش میکنم من معتقدم که در یمن ایران تلاش کرد که ابزار یمن رو در معادله منطقه وارد کنه به شکلی که عربستان رو تحت فشار قرار بده. واکنش عربستان این بود که این موضوع رو خارج از معادله قرار بده. یعنی الان عربستانی ها به موضوع یمن اهمیت چندانی ندادن و نشون دادن که موضوع یمن نمیتونه عامل و ابزار فشار بر اونها باشه که بتونه سیاست های اونها رو در جاهای دیگه تغییر بده. اما در مورد لبنان الان رئیس جمهور نداره. گروه آقای حسن نصرالله و هوادارانشون به خاطر امتناع از مشارکت در رأی‌گیری نسبت به رئیس جمهور این موضوع رو الان کنسل کردن. الان 5 ماه لبنان رئیس جمهور نداره. الان هدیه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد به لبنان بده این که میخوان آقای جان قهوچی فرمانده ارتش را به شکلی قوی کنن در جبهه ارسال. یعنی میدونید که الان جنگ سوریه طریق ارسال به لبنان کشیده شده. اگه آقای جان قهوچی خودش رو نشون بده اونجا و لیاقت‌های خودش خودش رو نشون بده اونطور که حزب الله میخواد و اونطور که ایران بخواد، شاید اونو به عنوان نامزد ریاست جمهوری آینده لبنان به این شکل در نظر بگیره.
سپاسگزارم از شما آقای حسن هاشمیان. آقای فرهمند علیپور، از شما هم تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب افق. مطلب برشک مهمی است و ما قطعا در روزهای آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد. به زودی هم برنامه در مورد تحولات در کوبانی خواهیم داشت. یک توضیح هم بدم، گفتگویی که با آقای نیما تمدن انجام دادیم نسخه کاملش رو حدود 30 دقیقه هست روی فیسبوک افق، در یکی دو روز آینده میتونید ببینید. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه پنجشنبه افق، ارتداد، امیر اصلانی، کاظمینی بروجردی و طاهری. مهمان‌ها رویا عراقی، آنیتا غنایی، مهدی آقازمانی و علی نگری هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.